الرحيم الذين الرحيم لهما خير ناصر ومهين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را باز شاکر هستیم بر همه نعمت‌هایش، به ویژه نعمت ولایت و توفیق آغاز سال 1388. خدا را قسم می‌دهیم با آبروی محمد آل محمد انشاءالله سال ما را سال فرج و ولایت ارواح ناقداه قرار بدهد، ما را موفق بداند به راهی و کاری و فکری که مرضی خودش و مرضی مولای من ولی عصر ارواحنا به سراب مقدم اهل فدا هست. ما بحثی رو قبل از تعطیلی آغاز کردیم در رابطه با جمع بین الصلاتین و ما چون تبینی که دو جلسه بیشتر نبود یک اشاره‌ای داشتیم به روایات اهل سنت و مبنای ما هم در این دو سه سال این بود در هر مسئله‌ای که وارد میشیم اول روایات اهل بیت را میخوانیم که ببینیم اهل بیت در این زمینه چه فرمایشی دارند، نظر فقهای شیعه را میخوانیم، روایات اهل سنت و آرای فقهای اهل سنت و نقد روایات و نقد احادیث اهل سنت. مبنای ما کلن به این شکلی بود و از اینجایی که دیگه ما قبل از تعطیلات میخوام شروع بکنیم به این شکل به هیچ جا نمیرسیم، فقط یک دو جلسه چند روایتی رو از صحیح بخاری و مسلم خواندیم در رابطه با روایات ائمه علیهم السلام. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد چهارم چاپ آل البیت از صفحه 218 سه چهار صفحه اونجا 10-15 تا روایت آورده، غالب روایاتش هم صحیحت را اشاره میکنیم در رابطه با جمع بین الصلاتین. باب اولی که ایشون باز کرده باب 31 به این شکل عنوان داده: باب و جواز الجمع بین الصلاتین فی وقت واحد جماعتا و فرادا لعذرین. این را ایزان دقت کنن، لعذرین، اونجایی که عذری هست، هوا بارانی، هوا برفی، پنج وقت آمدن به مسجد با مشکل آدم مواجه میشه، پنج وقت وضو گرفتن با مشکل آدم با سرما و اینا، اون زمان سابق هم که آب گرمو برای شما عرض کنم آب لوله کشی این چیزها نبود، با سختی آب حتی برای خوردن تهیه میکردن تا ترسد برای وضو و غسل، یا بخواد بره مسافرت یا کار داره یا این میخواد بره. حالا تک روایت ما میخوانیم. مرحوم شیخ الرعاملی حدود 7-8 روایت نقل میکنه از ائمه علیهم السلام، از نبی گرامی، مبنی بر جواز بین الصلاتین ظهر، عصر، مغرب و عشا لعذره. 6-7 روایت همیشون نقل می کند در باب 31 جمع بین الصلاتین به صورت مطلق، اونجایی که عذر باشد یا نباشد، من غیر عذرن. حالا ما این چند تا از این روایاتی که لعذرن هست بخوانیم. این هم البته از اول همیشون نظر داده چه جماعت باشد چه فرادا فرقی نمی کند. حکم از مرحوم کلینی نقل می کند: محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد. معمولا علی ابن محمدی که بعد از محمد ابن یعقوب کلینی میاد علی ابن محمد ابن علان کلینی، پسر عموی کلینی صاحب کافیه، و سقه هم عن سهل ابن زیاد، گفتیم الامرف سهله سهلو سهل ابن زیاد، اختلاف زیاد هست روش. آی خویی رضوان الله تعالی علیه حدیث سهل را قبول ندارد، ولی با توجه به روایات و اقوالی که در مذمت او آمده و در مدح او آمده، روایات در مدح تقویت می شود. مثلا شما شیخ طوسی، ایشون در فهرست میگه ضعیفون گشتن، در رجالشون میگه تقویتون. مرحوم ما مقانی در تنقیح المقان ایشون میگه کتاب متأخر شیخ طوسی در رجال رجاله و آخرین نظر فقیه هم حجته. فهرست را قبلا نوشته، قبلا نظرشون بوده که سهل ضعیفه، ولی رجال رو بعدا نوشته، در اینجا از نظرشون برگشته. پس بنابراین تضعیف شیخ طوسی ارزشی ندارد، یعنی عدول کرده از این نظر. و نجاشی هم که توصیف کرده مشکلی ما نداریم. و بعضی از مطالبی که در مذمت او آمده، خب معمولا شخصیت های بزرگ شیعه اینها خالی از اینطور قدحه ها نبودن. حتی مثل زراره ما میبینیم بعضی از مطالبی روایاتی در مذمت او آمده. و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هم که دیگه از ادلای اصحاب امام رضا سلام الله علیه و امام جواد سلام الله علیه هست، هم از اصحاب اجماع هست، هم از مشایخ الثقات. عبدالله ابن سنان هم که دیگه وثاقتش اتفاقی، حالا برای اون محمد ابن سنان کرده برادرش نیست، چون متأخر هست زندگیشون. عبدالله ابن سنان در زمان امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفته، یعنی قبل از 148. محمد ابن سنان زمان امام جواد را هم درک کرده، یعنی حدود 278 هم بوده، یعنی نزدیک ترمان چقدر میشه 53-54 سال بعد از اون بوده. عبدالله ابن سنان هم سند روایت از نظر سند تأیید که مشکلی نداره. عبدالله ابن سنان میگه شهدت صلاة المغرب لیلة مسیرة فی مسجد رسول الله، نماز مغرب را در یک شب بارانی در مسجد پیغمبر در مدینه حضور داشتم. فهین خان قریبا من الشفق دارو و اقام الصلاة فصلوا المغرب ثم امهلوا الناس حتی صلوا رکعتین. ظاهر قضیه این هست که چون اونجا در مسجد نبی مسجدی نبود که امام جماعتش از ائمه سلام الله علیهم باشه، امین آیان علم مدره های بنی امیه و بنی العباس امام جماعت بودن. میگه رفتم اونجا و خلاصه شب بارانی هم بود و اذان گفتند و نماز خواندند و به مردم مهلت دادند، حتی صلوا رکعتین، یه دو رکعت نماز نافله هم خواندند. ثم قام المنادی في مكانه في المسجد فأقام الصلاة، منادی بلند شد در جایگاه در محراب استاد، فأقام الصلاة، اقام یعنی اقامه گفت برای نماز، نه اینکه نماز را به پا داشت. فصلوا العشاء ثم انصرف الناس الى منازلهم، مردم رفتن به منزلهم. بعد میگه اومدم خدمت امام صادق. این استشهاد ما به این قسمت روایته. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك فقال نعم قد كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل به هذا، پیغمبر هم به همین شکل عمل می‌فرمود. و سائل جلد 14 عرض کردم صفحه 218 حدیث 4964. خب اینجا ما می‌بینیم مردم در لیلت النهیره شب بارانی نماز مغرب و عشا را در اول وقت نه در وقت دوم، چون اختلافی بین آقایان اهل سنت که اگر کسی بخواد جمع بکند باید جمع در وقت دوم بکند نه در وقت اول، یعنی نماز که باید تأخیر بندازه مغرب را تا وقت عشا برسد، در وقت عشا هر دو را بخواند. نماز ظهر را تأخیر بندازد تا زمان عصر برسد، هر دو را در زمان متأخر بخواند. این برخلاف اون هست، در وقت اول صلاة مغرب و عشا خوانده می شود. امام صادق سلام الله علیه هم می فرماید قل ام قد عمل رسول الله و قاضا. دوباره روایت بعدی میگه و انهو، این رو من بارها خدمت عزیزان عرض کردم، یکی از مشکلات وسائل این برای شما عرض کنم تعلیقات وسائله، یعنی روایت رو اول باب میاره با سند کامل، بعد میاد میگه و انهو، یه مصیبتی که این و انهو به کجای سند میخوره؟ به اول سند راوی، دوم راوی، سوم راوی، چهارم، یعنی اگر روایت دوم چهار تا راویش با روایت اول مشترک باشد هر چهار تا را قول شیخ العاملی حذف میکند بذاره به انها میگذاره. اینجا دیگه به قول آجای سبحانه یک مغز اجنه ای میخواد انسان پایین بالا کنه و برایشان چهار عملیات برای شما کنن ریاضی رو انجام بده تا سر در بیاره که این و انهوی شیخ العاملی به کدام یک از راوی های بالا میخوره. اینجا و انهو برمیگردد به همون علی ابن محمد ابن علان کلینی. البته اگر شما به مصدر خود وسائل مراجعه کنید اونجا خیلی روشنه، عن الفضل ابن محمد، فضل ابن محمد مجهول، ما چیزی در رجال در متزمنش نداریم. ابی یحیی ابن زکریا، اینم باز مجهوله، ما چیزی در متزمنش نداریم. ولید ابن عوام، اینم باز مجهوله، یعنی همه کلهم ملا قلی. عن سفان الجمال، سفان الجمال که مورد رسوخ هست و خلاصه رفیق آقای امام کاظم سلام الله علیه هست و مرید اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. داستانشون که آقایان دیگه بارها بالای منبر نقل کردن، پولش هم گرفتن، نوش جان فرمودن که امام کاظم سلام الله علیه به صفوان گفت، شترهاش رو میداد برای هارون الرشید، گفت که چرا دارید به ظالم شطور میدید؟ گفت آدم من شطور میدم اینها دائر میبرن به مکه و مدینه، نمیدم که اینها برن شراب و نمیدنم مراب بیارن. حضرت سوال کرد صفوان آیا همین اندازه تو دلت آرزو میکنی که هارون الرشید به قدری عمرش زیاد باشد که اینها برن مکه برگردن و کرایی شدر حاطر بیدن یا نه؟ خب بله اینقدر که قطعا دوست دارم ایشون زنده باش. خب همین اندازه کافی که ترا به جهنم ببره، غریب این مزید. خب همین اندازه که دوست داری عمر ظالم ادامه داشته باشه کافی که خلاصه از اعوان ظلمه باشی. خلاصه وقتی که از مکه برگشتن تمام سترهاش رو برداشت رو هارون گفت که چرا فروختی؟ گفت دیگه ما پیر شدیم و دیگه الان دیگه باز می گفت نه من میفهمم به قول مرس کجاست. امام کاظم به دستور داده که بفروشی که شطور به ما کرایه ندی. گفت حالا حتی شما تصور کنید الله ایه حال صفوان جمال هم یا غیر صفوان ابن یحیی هم آدم خوبی هست و مرید اهل بیته. فقط اینجا ما دو تا راوی درست داریم، یکی علی ابن محمد علان هست و یکم صفوان جمال، سه تا راوی مجهول داریم. نتیجه هم تابع خط مقدمات روایت از نظر رجالی صحیح نیست، ولیکن مؤید روایت اول هست. صفوان جمال میگه صلا بنا ابو عبدالله علیه السلام از ظهر و العصر اندما زالت شمس به اذان و اقامت. با یک اذان و دو اقامه. و قال اینی علی حاجت، من کار دارم، فتنفل و خودتون نماز نافلتون بخوانید. این هم باز دلالت میکنه بر جواز جمع بین صلاتین، ولیکن باز لعذرین. حضرت فرمود اینی علی حاجتین، من کار دارم، شما خودتون نمازتون رو بخوانید. این رو مرحوم شیخ طوسی هم به اسناد یعنی محمد ابن یعقوب نقل میکنه. روایت محمد ابن سه تا مدخول داره، بازم فرقی نمیکنه. نماز نه نافله را بخوانید. فصلی الظهر و العصر به اذان و اقامته، یک اذان با دو اقامه. چون این رو هم دعایان میدانن اونجایی که انسان تو نماز را اگر خیلی به اینشون تأخیر نندازد دیگه اذان نیاز ندارد. بله اگر تأخیر بندازد یه مقدار پاشو بره مثلا یک میوهی بخوره، آب بخوره، بره برای شما کنن تلفن جواب بده بیاد، خب اونجا آقایان میگن باید دوباره اذان دیگه بعد اقامه و نماز. ولی اگر کنان که اذان میگه و برای شما مثلا نماز را میخوانه، یه تصویح حضرت زهرا میگه بلندش میخواد نماز بخواند، دیگه یک اقامه کفایت، اذان کفایت میکنه. این به اذان و اقامتین، یعنی یک اذان گفت برای دو نماز، یعنی دو تا رو پسبان به هم فاصله نداشت. روایت سوم باز روایتش صحیح هست. عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که ثقتون لا شک و لا ریب. عن ابیه، ابراهیم بن هاشم هم آقای خویی میگه فلا یمین بغیر ریفی و طاقته. قدمای ما حدیث ابراهیم ابن هاشم را حسنه میدانستن، چون توصیف صریحی درباره ابراهیم ابن هاشم نیامده، فقط مدحای آمده. اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم و ما در میان رباطمان از همه بیشتر ابراهیم ابن هاشم روایت داره، یعنی 7100 خورده روایت نقل کرده. نداری ما در میان رواتمون حتی زراره با اون مقام و جلالتش روایتش به 2000 نرسیده. و همچنین اون یکی آقایان، این که در وسطر حق بزرگی به گردن شیعه داره. یعنی شما ببینید کافی 16199 روایت داره، 7000 تا شما دیگه در بر نداره. یعنی اگر انسان بخواد 40 نفر رو در ذکرش دعا کنه، من به نظرم این دو بزرگوار یلیگون به این که جزء از سابقین در دعای مؤمن باشن، چون اینها بودن این تراث را به ما منتقل کردن. و اگر چنانچه اینها تلاش نمی کردن، زحمت نمی کشیدن، خودشون رو به زحمت نمی انداختن، اون هم ببینید الان نقل روایات اهل بیت افتخاره، برای ما مقام میاره، مورد تکریم قرار می گیره. ولی اون زمان نقل روایت در جامعه مثل بلا تشبیه یک مواد مخدر بود. یک کسی اگر روایت نقل می کرد خلاصه متهم و پایین بالا پوست کلش می کنده. در اون زمان 7000 روایت نقل کردن یعنی در حقیقت فوق جهاده، یعنی بالاتر از جهاده. یعنی جهاد یک دفعه یک روز یک مجاهد میره و کشته میشه و شهید میشه، ولی اینها هر روز هزاران بار شهید میشن. یعنی هر وقت در خانه را میزنن احساس میکنه که مأمورین حکومت آمدن ببرنش، نقل میکنه احساس میکنه که چهار تا جاسوس هست و اینها رو میبرن گزارش میدن. یعنی هر لحظه از لحظات اینها یک جهاد بوده. ولی دا دوستان قدر این بزرگان را بدانند که اگر اینها نبودند ما چیزی دستمون از تراث اهل بیت نبود. ابن ابی عمر هم که دیگه شخصیت برجسته هست، هم از مشایخ الثقات هم از اصحاب اجماع هست، این مرد بزرگ هم در حق زیادی به گردن شیعه دارد، شکنجه ها دید، زندان ها کشید به خاطر نقل روایت و ارتباطش با ائمه، هم این هم خواهر فضیحه‌ای داشت اون، و حتی این رو بردن زندان، چقدر شکنجه کردن که اصحاب ویژه امام کاظم را لو بده ولی لبز نده، زیر شکنجه ها ضربات شلاق ها را تحمل کرد ولی یک نفر از یاران امام کاظم سلام الله علیه را ایشون لو نداد. فقط یک مشکل خیلی بزرگ و یک ضایعه ای که در زندگی ابن ابی عمر ایجاد شد این بود که وقتی این رو دستگیر کردن، خواهرشون برای اینکه این کتابهای روایی نیان اینها رو بردارن ببرن و مصادره کنن از بین ببرن، آورد زیر خاک دست میکرد که بعد از اینکه داداشش از زندان میاد بیرون اینها رو بیاره. از اون طرف باران آمد پشت بام، دیگه اون زمان که زگام هم هنوز در نیامده بود، تکیه کرد و آب آمد و خالب این کتاب ها از بین رفت. وقتی ابن ابی عمر آمد دید خلاصه هر چه که نوشته بود زحمت کشیده بود اینها همه به باد رفته، ولذا خیلی از روایات ابن ابی عمر مرسل هست، ولیکن مرسل ابن ابی عمر مثل مسند دیگران هست. ان حماد ان الحلبی، اینم یه قاعده کلی تعدیدان داشته باشن، ما ان حماد ان الحلبی شاید بالای 400 مورد ما داریم. ان حماد ان الحلبی، حماد اینجا مشترک بین حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی، هر دو حماد و اصحاب اجماع هستند، ولی ظاهر قضیه این است که حماد در اینجا حماد ابن عثمان هست، چون حماد ابن عثمان هست که شاگرد حلبی بوده و ملازم حلبی بوده. حلبی ها هم دودمانی هستند، کلهم ثقات، یعنی کل دودمان حلبی اینها ثقه هستند، ولی مراد از این حلبی که استاد حماد ابن عثمان هست عبارت از عبید الله ابن علی حلبی هست. ولی حلبی هر کجا بیاد خلاصه حلبی نیست بلکه در هست و فولاد، و همه شون هم ثقه هستن. همینطور واژه حماد هر کجا میاد حماد مطلق، چون بعد ما حماد ضعیف داریم ولی اونها دیگه مثلا حماد ابن جعفر، حماد ابن کی، حماد ابن کی، اونها ایچی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان فی سفره، اونجایی که در مسافرت او عجلت به حاجتون، یا به خاطر یک کاری عجله داشتن، خب فی سفر او عجلت به حاجتون چه کار میکرد؟ یجمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء الاخره. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام، آقای حلبی بعد از این که میگه پیغمبر اکرم در سفر بین ظهر عصر و مغرب عشا جمع میکردن، امام صادق یک چیزی هم اضافه کرد، فرمود لا بأس ان تعجل العشاء الاخره فی السفر، هیچ اشکالی ندارد انسان جلو بیندازد عشاء بعدی را، چون به مغرب هم عشا میگن ولی عشاء اولا به عشاء میگن عشاء الاخره، در سفر قبل ان یغیب الشفق، قبل از اینکه این شفق از بین بره. مراد از این شفق در اینجا سفیدی است که بعد از مغرب، بعد از غروب آفتاب در مغرب ایجاد میشه. این شفق یعنی شفق شمس نیست ها، مراد از این شفق اون سفیدی است که در مغرب ایجاد میشه بعد از گذشتن مثلا نزدیکی یک ساعت، کاملا ظلمت میگیره و در حقیقت آخرین وقت فضیلت مغرب هم ذهاب اون سفیدی مغرب از مغربه. نه شفق عمره ما نمیتونیم، عمره نیست، بیان مغربیه باید بگیم ما، عمره که رفته، عمره اون ابتدا هست، عمره تقریبا شاید دیگه وقتی عمره هست اصلا نمیشه مغرب هم خواند. معمولا میگن عمره باید بره تا بشه مغرب خواند. حالا فرض این است آیا عمره از مسجد بره یا از بالا سر ما بره. از بالا سر ما که این عمره رد شد میشه نماز مغرب خواند، ولی دیگه بعد از می دیگه از بالا سر میری شاید در از یک دقیقه دو دقیقه دیگه کلن محو میشه، به جاش یک سفیدی میاد. حالا سفیدی هم میاد در بعضی از روزهای تابستانی سفیدی متمایل به قرمزی هست، ولی مادامی که این قرمزی یا سفیدی در مغرب هست وقت فضیلت عشا و وقت خواندن نافله مغرب هست. وقتی اون سفیدی رفت دیگه نمیشه نافله مغرب رو خواند، برخلاف عشا. عشا تا نیمه شب وقت آزادشه. هر وقتی شما عشا را بخوانید نافله عشا را هم پشت سرش میشود خواند. شما ساعت 12 نماز عشا را بخوانید نافلش میتونید بخوانید، یعنی تنها نافله ای که با نمازش ادامه دارد. هر وقت بخوانی نافلش تسبیده به خودشه. و حالا که مثلا نافله صبح شما اگر چنان توالی مدار روشن بشه، مثلا حدود یک نیم ساعت از فجر بگذره، دیگه نافله صبح دیگه نمیتونید بخوانید. شما برای شما از کنم نافله ظهر به اندازه اید که اون سایه شاخص به دو برابر برسه، یعنی تقریبا یک نیم ساعت از ظهر گذشته میتونید نافله ظهر بخوانید. دیگه نیم ساعت چهل دقیقه گذشته که نمیشه نافله ظهر خوان. همینطور نافله عصر میشه برای شما از کنم در یک وقت، ولی نافله عشا اینطوری نیست. حضرت علی حاله میفرماید که مغرب عشا را میشود جلو خوان. اینم باز روایت صحیح هست و هیچ شکی درش نیست. باز هم ما استفاده که از این روایت میکنیم استفاده فقهی این هست که جایز هست جمع بین الصلاتین ولکن لعذرین، نه به صورت مطلق. همین روایت در کافی هم مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده همین را. روایت بعدی روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در امالی آورده، عن ابیه عن محمد ابن محلب مجهول عثمان ابن احمد مجهول حسن ابن مطرم مجهول عثمان ابن عمر مجهول سفیان، حالا که سفیان ابن عیینه باشند یا دیگر سفیان، اینها از فقهای اهل سنت هستند و مجهول هستند، یعنی مورد سوگ ما نیستند. عن عمرو بن دینار، عمرو بن دینار ثقه هست از اصحاب امام امیر المؤمنین سلام الله علیه، امام مجتبی هست. عن ابی طفیل، ابی طفیل برای شما از کنم عامر ابن واسقه هست، آخرین صحابه پیغمبر که از دنیا رفت، یعنی صد دو از دنیا رفته، یعنی صحابی معمر همین آقای ابو طفیل عامر ابن واسقه هست. و بعضی از آقایان اهل سنت با اینکه همه جا میگن صحابه کلهم عدول و فوق وثاقت هستن، احتیاج به وثاقت ندارن، ولی روایت ابو طفیل رو قبول ندارن، میگن کان من شیعه علیین، یعنی شیعه علی بودن حتی به قدری خطرناکه، به قدری ضرر به اعتبار روایت میزنه، حتی صحابه‌ای که برای اینها خیلی مهمه و فوق وثاقت هست شیعه علی بودن، حتی صحابی را هم زیر سوال میبره. بین خدایان اهل سنت دعوا و جنگیه، بعضی ها میگن نمیشه به روایت عمل کرد، بعضی ها این صحابی اطلاع به روایت عمل نمی کنیم، یک بساطی دارن، ولی از دیدگاه شیعه آقای ابو طفیل مورد رسوخ هست. و از یاران امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده و از مدافعین حضرت بوده. خب ما 3 تا 4 تا راوی داریم مجهول هستن، یکی روایت از درجه اعتبار ساقطه. روایتش این هست که عن معاذ بن جبل، اونم باز از صحابه رسول الله هست. حالا خیلی زیاد ما در رابطه با معاذ حرف نمیزنیم، ولی معمولا به روایات معاذ عمل میکنیم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع الظهر و العصر و المغرب و العشاء آمد تبوک، در اون سالی که رفتن به جنگ تبوک. بازم اینجا مقیده در سفر، اون هم قضیه تبوک، هم احتمال خوف در میان هست هم وقوع سفر. خب روایت بعدی رو هم بخوانیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. روایت بعدی از قرب الاسناد عبدالله جعفر هنجری هست. عبدالله جعفر هنجری ثقه هست. محمد ابن عیسی، گفتیم محمد ابن عیسی هر کجا میاد محمد ابن عیسی ابن عبید یحسینی هست که بنابر تحقیق ثقه‌تون، این که از نوادر الحکمه این رو استثناء کرده اند، ما در بحث این رجال هم اونجا گفتیم که استثنایی در کتاب نوادر الحکمه بی ارزشه. ان عبدالله ابن میمون، عبدالله ابن میمون قداح ثقه است. پس روایت از نظر اعتبار هیچ مشکلی ندارد. ان جعفر ابن محمد ان ابی علیه السلام انه کان یعمر السبیان یجمعون بین الثلاثین الاولا والعصر والمغرب والعشاء، حضرت دستور می دادن به بچه ها کوچیک ها که نماز رو جمع کنن، ظهر عصر رو یک جا بخوانن، مغرب عشاء را یک جا بخوانن. حضرت می فرمود مادام علی وضوء قبل ان یشتغلوا، مادام که این بچه ها وضوء دارن و وضوشون خلاصه گرفتار حادثه نشده باشن، چون دیگه بچه وضوء نگه داشتن چه مقداری مشکله، دوباره بچه بره وضوء بگیره برایش سخته. اینجا هم باز تقریبا داره که یعمر السبیان، اینجا بحث السبیان یه مقداری اون اطلاق روایت رو زیر سوال میبره، گرچه ما معتقد هستیم که صلات السبیان ولو بالغ هم نباشد صلاتون صحیحه، صلاتون صحیحه و تمام احکام و فضائل و پاداش بر صلات السبیان مترتب هست کما در صلات کبار. این هم روایت برای شما عرض کنم. مشکل ما در اینجا محمد ابن حسین که مشکلی نداریم، بله، ولی اینجا یک مشکلی که ما داریم، نمیدونم من از کجا چیز کردم، نوشتم بل حسین ابن علوان آمیون غیر ثقه. این رو دیگه من فردا عرض میکنم خدمت، من این داری خیلی سریع من چیز داشتم. بعد یک روایت دیگری هم که آخرین روایت مرحوم وسائل هست، اونجا باز روایت از مرحوم شهید هست، عبدالله ابن سنان از امام صادق، ان رسول الله کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر. بعد میگه انما یفعل ذلك اذا کان مستعجلا، اون وقتی که حضرت عجله داشت. و قال و قال علیه السلام و تفریقهما افضل، این جمله را داشته باشیم ما اینجا، و تفریقهما افضل. روایت هم صحیحه هست، نه نه روایت قبلی هست، من این حسین ابن علوان رو نمیدونم حالا یا در سند عرض کردم یا چه بوده قضیهش، اینجا من یا مسئله دیگر بوده من آوردم اینجا، که من باید این عبارت که من نوشتم اینجا حسن ابن ظریف و عبدالله ابن میمون ثقه هستن، راز من حسن ابن ظریفی در اینجا من نمیبینم، حالا یا شاید پشت پرده یه چیزی بوده من نوشتم، الان چیزی ذهنم نیست، ولی این روایت صحیحه هست، این روایت صحیحه هست که در اینجا حالا یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر انما یفعل ذلك مستعجلا قال، یعنی قال عبدالله ابن سنان، و و قال علیه السلام امام صادق و تخریب و هما افضل، جدا خواندن افضله. این رو داشته باشید تا فتاوای فقها را که ما میبینیم. عزیزان هم از ما روایات دسته دوم هنوز مانده، اونجایی که الزم بین ثلاثین لغیر عذرن هست، هیچ عذری هم نبوده، نه سفری، نه خوفی، نه تبیانی، اونها را ما میخوانیم. بعد عزیزان جواهر رو ملاحظه کنن ببینن و خلاف شیخ طوسی را. ما این دوتا کتاب رو ملاک قرار میدیم و دیگه رد میشیم و خیلی زیاد معطل نسبت به اقوال فقهای شیعه ما نداریم، چون اجماعی هم جمع بین الثلاثین اشکالی ندارد، هم تفریقش هم اشکالی ندارد. حالا اگر این روایت ملاک ما باشد، تفریقه ما افضل، این رو میشه روش فتوا داد، از تفریق بین الثلاثین افضل. ولی به تعبیر یکی از مراجم گفت الان یکی از علتی که جوانها از نماز فراری شدن به خاطر اینکه پنج بار باید بره وضو بگیره بیاد مسجد، بره وضو بگیره بیاد مسجد، و این اولا به کارهای اقتصادی امروز ضربه میزند با این وضعی که داره، و اضافه موده به خستگی و ناراحتی افراد میشه. و السلام علیکم و رحمت.